أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بإذن السليم إنه خير ناصر الزمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله اللهم عبدهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
عبارتی که از محور رو نقل کردیم فهمون کلم تدبوریش قرینیت نداره، این به نظر میرسه که میتونه قرینیت داشته باشه. ازا اصف کن به مثل آزا، یعنی وقتی که مثلا با این تیپ سوالات برخورد کردید فلم تدون، این ندونستید که جواب بدید،
خب
این میل قشنگ بود.
یعنی ممکنه این باشه وظیفت این است که فتوا به احتیاط بید،
یعنی با مقام افتا سازگاری داره،
سازگاری داره و با اونم سازگاری داره. نه، این که مقام افتای بحثی نیست، مفروض اینه، مفروض اینه که مراد مقام افتای بس فرض مقام افتا صحبته، صحبت سه این که مراد این هست که توقف از فتفای فتفای به احتیاط، ایشون میگه مراد اینه که توقف از فتفا باشه، ایشون اینه میخواد بگه، ایشون میگه فرض اینه که اگر روایت ناظر به مقام افتایه، در مقام افتا این میخواد بگه که توقف از فتوا بکن یا فتوای به احتیاط بده.
تو این فضا فلم تدروی چرمیدی
نه؟ فلم تدرو با هر دویش سازگاری دیگه، فلم تدرو هم با اینش میسازه هم با دیگه، فرق نداره. خب مرحوم امام در ذیل عبارتشون عبارتی دارن که می‌فرمایند که ولاجر ذالک یترجع حمل الروایه علی الفتوا قبل الفحص مع ما امکان التفحص فی مورده کما هو مفروضها. میگه که این روایت رو می‌خوایم بگیم که جایی که امکان تفحص هست باید از فتوا دادن خودداری کنید. مفروض روایت هم این هست که امکان تفحص هست. این که مفروض روایت این هست، این یه مقدار ابهام داره که از کجا مفروض روایت هست. یکی ممکنه بگیم حتی تسألو عن، این هست که خب امکان سوال هست، ولی امکان سوال دو جوره. ببینید اولا حالا حتی تسألوان یه بحثی هست در مورد که این حتی‌های داله بر امکان داره یا نداره، بعضی روایات که باب تعادل تراجم ما مفصل به اون بحثش پرداخته، حالا اون بحث رو نمیخوام وارد بحثش بشم که اصلا حتی تسألوان مراد امکان سوال هست یا نیست، اون نداشت این مطلب استفاده میشه، اون در جای خودش باید بحث بشه. با فرض این که مراد امکان سواله، امکان سوال تا چقدر؟ فرض کنید شما یه قضیه یه گوسفندی داره چیز میشه از بین میره، یه شما باید احتیاط کنید تا سوال کنید، احتیاط کنید محل حاجتش، حالا یه ساعت دیگه گوسفنده داره زب میشه از بین میره، امکان سوال بعد از گذشت وقت حاجت امکان سوال یا قبل از گذشته وقت حاجت، این باید مورد بحث قرار بگیره. البته در خصوص مورد روایت اون مسئله‌ای که پیش اومده به دلیل که اون واجب فوری نیست، اون خب حالا کفاره رو لازم حتما بدید، خب بعدن میشه دار. امکان سوال هست هر موقع چیز کردید همون موقع مزد میکنه دیگه. البته یه نکته ای هست که گاهی اوقات اگه کسی مثلا خودش تو حج باشه و اینها، معمولا اینا میخوان گوسفندشون رو همون جا تو منا و مکه و اینها قربانی کنن، ولی این که دلشون میخواد گوسفند رو همون جا قربانی کنن و امثال اینها، این معنیش این نیست که حکم شرعی اینه که فوری گوسفند ذبح بشه. خب آدم مثلا نمیدونه سوال میکنه، بعدا یکی رو میفرستید لازم نیست به یک پول میده که وقتی اگر به فرض هم گفتیم کفارات اینها از کفاری سیب باید در مکه و منا زد بشه، این اینو عرض بکنم، کفاری سیب با کفارات دیگه فرق داره، کفارات دیگه دلیل نداریم که حتما باید در مکه و منا زد بشه، ولی خب حالا لازم نیست امسال زد بشه، ممکنه سالهای بعد زد بشه، بنابراین این عرض کنم خدمت شما، ممکنه مسئلهش رو وقتی یاد گرفت، چون خیلی وقتا امام علیه السلام در مدینه بودن و اینکه سوال بکنن باید میومدن مدینه و از خدمت امام سوال میکردن، دیگه ایام حج اینا گذشته بود و امسال اینها به خصوص اگر در حج باشه در منا باید قربانی بشه، در منا هم زمان قربانی کردن اینا نمیدونم در ایام حج باید قربانی بشه یا فقط باید در منا قربانی بشه، اگه در ایام حج هم نباشه که خب مثلا پول میده کسی که داره میره چیز کنه در منای گوسفندش قربانی کنه، علی تقدیر در خصوص مورد روایت میشه گفتش که در مورد روایت یعنی اون مسئله‌ای که در روایت پیش اومده، اگه مراد مفروضه ها یعنی مفروض مسئله‌ای که سوال شده، و الا اگر مفروض ها و حتی تسألو ایشون عنایتش رو جگه عرض کردن، خیلی ها در مشابه این به این حتی تسألو این ها برای امکان تمسک کردن در بعضی روایت مشابه تو بحث تعادل و تراجیح هست، حتی تره در القائم و تسأله بعضی ها مورد قائم و امام زمان گرفتن و خب بعضی اشکال کردن که این حتی ظاهرش اینه که امکان حضور امام رسیدن هست، بنابراین مراد قائم باید این معنا نباشه، امام زمان اصل باشه و از این بحث تو اونجا هست، ولی یادم نیست برای امام نظرشون تو بحث چی بود و ولی من میخوام بگم هر کدوم از اینا باشه بحث ما را اینجا ربطی نداره، نمیشه، چون عرض کنم خدمت شما حتی اگر مراد از حتی تسألوهن هم امکان سوال وجود داره، امکان نزدیک هم وجود داره، این امکان نزدیک معلوم نیست قبل از وقت حاجت باشه، ممکنه بعد از وقت حاجت باشه، منهای این روایت خاصی که این مورد خاصی که در نظر بگیریم ممکنه بعد از وقت حاجت باشه، پس بنابراین این که بگیم این روایت میخواد بگه که در با امکان تفحص، با امکان تفحص شما عرض کنم خدمت شما باید احتیاط کنید و امثال اینها، اون امکان تفحص اینجا نقشی نداره. نه
آجا اینو نفهمیدیم، یعنی امکان تفحص ممکن نقش داشته باشه، حالا یا امکان تفحص قبل از واجب یا امکان تفحص بعد از
واجب، حالا یه نکته الان من قبل از اینو بکنم، اون اینی که تو این روایت یه مطلبی وجود داره که ایشون بحث امکان تفحص رو مطرح کرده، امکان تفحص در بنابر بعض فرضهای دیگه مطرحه، اون اینه که بنابر این که مراد سوال مشاره الی سوال از حکم واقعه نباشه، خود اون واقعه باشه، خب اینجا گفتن که از این روایت نمیشه اخباری جماعت تمسک کنن که اصل احتیاطه، چون این روایت موردش قبل از فحصه، قبل از فحص همه قبول دارن باید احتیاط کرد، محل کلام در بحث براءت و اشتغال بعد از فحص هست، بنابراین این روایت چون موردی هست که نه فحص هنوز انجام نشده، بنابراین این باید طرف عرض کنم خدمت شما احتیاط کنه و ربطی بحث اخباری اصولی نداره، یه اشکالی هست که من اون شیخ به این روایت مطرح کردم و اشکال درستی هم هست، ولی بنابر این که ناظر به بحث افتاء باشه، ناظر به بحث افتاء باشه، اینجا دیگه اون بحث ها پیش نمیاد، افتاء شما باید احتیاط کنید، فتوا ندید، اون بحث هایی که باید اشتغال احتیاط بکنیم یا برات جاری کنیم جایی هست که نسبت به خودم واقعی شخصیه، قبل از تفحص در واقعی شخصیه انسان باید احتیاط کنه، نباید عرض کنم خدمت شما براعت نمیتونه جاری کنه، بحث در عرض کنم خدمت شما در بحث فتوا دادن، فتوا دادن دیگه فتوا دادن فصل نداره. اگه به حجت رسیدید شما میتونید فتوا به حجت بدید، اگه به حجت نرسیدید باید از فتوا دادن توقف کنید.
خب باید فرض کنیم ببینیم به اگه به حجت نرسیدیم ما میتونیم برای تجاری کنیم؟
نه فتوا، فتوا دادن نه، بحث این که فتوا در فتوا، فتوا باید بر طبق چیز باشه. در بحث اینه که امام میخوان بگن که این روایت مراد توقف عن الفتوا است. توقف عن الفتوا فحص اشتغالت نداره. شما قبل از به اصطلاح این که به حجت برسید باید توقف از فتوا بکنید.
خب باید فحص کنه، اگه دید که هیچ دلیلی نداره ما خود رفعم که حجت برمشید.
چی؟
برای اینکه ببین
نه حالا امکان تفحصم نداشته باشه باید شما چیز کنید، یعنی امکان تفحص استقالت نداره. چه امکان تفحص داشته باشه چه امکان تفحص نداشته باشه
فحص استقالت داره،
فحص دخالت داره ولی امکان تفحص دخالت نداره.
خب اگه فحص دخالت داره پس
فحص دخالت داره به این جهت دخالت داره که اگر فحص کردید ممکنه حجت گیرتون بیاد، بتوانید بر طبق حجت فتوا بدید. هنوز حجت گیرتون نیومده نباید فتوا بدید، نباید فتوا بدید.
نه فحص یعنی خود رو فرض کنید دیده از هم طرف، ولی حجیت این رو فرمالایان مطابق بر فحص دیگه در جایی که امکان فحص نباشه تا یه حدی باشه مثل زمان ما اینجا دیگه در همون حد فحص میکنه برایش هم به رفع عمل میکنه. پس این روایت چون امکان بره چون در فرض جایی که امکان فحص هست شما در وضعیت ما نمیشه فحصای اون موقع همیشه به نتیجه میرسه.
فحصای اون موقع منتج بوده
یا بعد از وقت حاجت منتج بوده یا قبلش منتج بوده، الان کلا منتج میشه.
چون بحث رو اصلا روی براعت اینها نبرده، من عبارت رو میخونم. این فل متبادر من الامر بالاحتیاط و الاحتیاط فی الفتوا و عدم تقبل علی الله تعالی و عجل و لعجل ذالکه یترجم و حمل و روایه علی الفتوا. حالا من علی الفتوا نشتم باید این باشه، علی توقف عن الفتوا قبل الفحص ما امکان تفحص فی موردهی کما هو مفروض را.
قبل فحص خود فحص رو دخیل
میدونم فکر نداره جایی که امکان تفحص داشته باشیم به اصطلاح قبل از فحص شما توقف عن الفتوا اینجوری معنا کنیم که جایی که امکان تفحص وجود داشته باشد در اینجا قبل از فحص شما نمیتوانید فتوا بدهید، به خاطر اینکه اگر امکان تفحص وجود نداشته باشه قبل از فحص هم براعت جاری میشه. براعت در جایی که امکان تفحص نیست قبل از فحص هم جاری میشه. این احتمالا با ایشون به این جهت بحث امکان تفحص رو مطرح کردن. ولی حالا من اون یه نکته جانبی دیگه بود، اصل بحثی که میخواستم بگم این که مورد روایت امکان تفحص درش عکس شده، نه اون توش نخوابیده امکان تفحص، نه ممکن امکان تفحص باشه ممکن امکان تفحص نباشه.
بعد از وقت حاجت هم
نه، چون ممکنه تفحصی که امکان دارد بعد از وقت حاجت باشه. در این که بنابراین که حتی تسأل و مراد امکان هست این رو ما فعلا مفروغ گرفتیم، در این مطلب نمیخوایم بحث کنیم. تفحص هم امکان داشته باشه، این که تفحص امکانش قبل از زمان حاجت یا بعد از زمان حاجت این از روایت در نمیاد.
خب هر کدوم باشه شامل حال ما نمیشه، چون ما نه بعدش نه قبلش
نه نمیخوام چیز کنم شامل حال خودمون باشه یا نباشه، مراد من اون جهتش نیست. بحث من این هست که چرا ایشون امکان تفحص رو مطرح کردن؟
برای اینکه بگن شامل حال ما نمیشه دیگه.
چی؟
بگن به درد زمان ما نمیخواد.
نه آخه امکان تفحص اگر مراد بعد از وقت حاجت باشه این امکان تفحص نقش نداره، خود موردش نقش نداره، چون موردش نقش نداره بر ما الهاصل میشه کسیده. بس این که فحصی که بعد از وقت حاجت باشه امکان عدم امکانش نقش نداره، بس اینه. به این نکته توجه نشده که این امکان بعد از وقت حاجت، قبل از وقت حاجت، امثال اینها. خب مرحوم آقای روحانی اینجا فرمودن که این روایت که گفته را اصبتم به مثل هازا فلم تدرو فعلیکم بل احتیاط رد چیز، حالا یه مقدار من عرض میکنم با یه مقدار تفاوت در تعبیر میکنم، این عبارت در واقع یک توهماتی وجود داره میخواد اون توهمات رو برطرف کنه. چه توهمی در ذهن مخاطب هست که احتمالش میداده امام علیه السلام این احتمال رو میخواد دفع کنه؟ یک احتمال این هست که بگیم که شخصی وقتی شخص نتونست حکم مسئله رو به دست بیاره به قیاس و امثالی ها عمل کنه، به قیاس عمل کنه در جایی که حکم مسئله برای شوشن نیست. یک احتمال دیگه این هست که نه به برایت تمثل کنه، من به طور کلی به برایت تمثل کنه، حالا فحص کرده باشه فحص نکرده باشه، قبل از فحص هم هنوز فحص نکرده که برایت تمثل کنه. احتمال سوم اینه که ناظر به بعد از فحص هست، ناظر به قبل از فحص هست. ناظر بعد الفحص، منظره میخوام ناظر بعد الفحص، میگه که شما بعد از فحص احتیاط کنید. خب ایشون وارد بحث میشن که کدومی که از این احتمالات صحیحه. من بحثا ایشون رو نمیخوام دنبال کنم همش رو، فقط قسمت اول بحثشون رو دنبال.
چرا چهارمی رو نمیگه؟ احتیاط قبل الفحص شما شده داره که احتمالش رو نمیگه؟
نه اون یعنی بحث در این هست که چی رو رد میکنی، یعنی اگر کسی قبل از فحص بشود براعت جاری کرد، بعد از فحص که به طریق اولا. این بحث اینه که این روایت میخواد
چی رو رد
کنه با که حتما باید احتیاط کنید. یه موقع این هست که میگه قبل از فحص شما براعت جاری نکنید، خب اگر این قبل از فحص براعت جاری نکنید ممکنه بعد از فحص بشه براعت جاری کرد. یه موقع هست نه، میگه اصلا برایت جاری نکنه، حتی بعد از فحص هم برایت جاری نکنه. این دوتا احتمال. خب ایشون اون احتمال اول رو که میخواد رد کنه میگه که این روایت، این احتمال تعبیرشون این هست که این احتمال اول بعیده که این رد عمل به قواعد مقرره عند اهل تسنن باشه، من الاخذ بالقیاس و الاستحسان و اجتهاد رأی و امثال اینها. ایشون میگه الوجه فی بعدهی ان ملاحظت الراوی و هو عبدالرحمن ابن حجاج و ملاحظت نفس الروایه مما یبعدان ذلک. ملاحظت الراوی میخواد بگه عبدالرحمن ابن حجاج از بزرگان امامیه است و این بزرگان امامیه به خصوص در زمان امام کاظم علیه السلام دیگه هم داره امان محجر جزه شخصیت های برجسته بوده و این دیگه اینکه ندونه که نباید به قیاس عمل کرد و اینها خب خیلی بعیده. ملاحظات نفس روایه این هست که این شخص به هر حال عرض کنم خدمت شما مثلا ملاحظات نفس روایه، این دام حالا ملاحظات نفس روایه به چه جهت میخوان بگن مثلا اذا اصبتم مثل هازا، که انده میخواد بگه اصبتم یعنی شما شیعه ها، میگه چون اون کسی که سوال کرده بعض اصحابنا بوده، امام هم میگه شما شیعه ها اگر گرفتار شدید، هم سائل شیعه است هم عبدالرحمن ابن حجاج شیعه است. این که بگیم در این فضا میخواد امام نفی کنه احتمال. اگه یه موقعی یه سنی میومد سوال میکرد خب ممکن بود بگیم که شاید قیاس رو مطرحه. ولی نه، یک شیعه اومده سوال کرده، شیعه که سوال کرده بنابراین یه احتمال نمیره که برای نفی قیاس هست.
اصلا تو معلوم اجمال مگه اگه بخواد قیاس
اعمال
بشه به چی قیاس میشه؟
حالا ممکنه این مسئله خاص به یه جوری قیاس بکنن دیگه، فرض کنید بگن
اگر استعاده کلش مجهوله،
نه فرض کنید بل علیه من یک ذکر کل واحد من هم از سیف، یه مشابهات در مشابهات اینجا اگر کسی نظر کرده باشه تو نظر مثلا حکمی داشته باشه، از حکم نظر که این مسئله رو در بیاره، یاله یه مشابه گیر بیارن دیگه، ایشاله گیر آورد مشابه بله. عرض کنم خدمت شما، ایشون اینجور میفرمان ولی مطلب اینجور نیست که ایشون میفرمان. ببینید یک مسئله این هست که اصل قیاس بطلانش مسلم بوده و شیعه هم میدونستن، ولی بطلان قیاس حتی عند الضروره، جایی که مسئله رو شما نمیدانید، یه مسئله این هست که جایی که روایتی وارد شده نباید قیاس کرد، اجتهاد در مقابل نفس صحیح نیست، خب این روشنه. همچنین در جایی که هیچ ضرورتی هم نیست، ولی حکم مسئله رو ندونید ولی ضرورتی نیست، خب اینجا هم جای قیاس نیست، خب اب نداره. ولی در این جایی که یک مطلب گیره طرف باش، آیا برای حل مشکلاتی که وقت حاجتش میگذره اگر بخواید شما سوال کنید، آیا اینجا هم قیاس مردوده؟ چندان روشن نبوده. روایاتی دقیقا در همین مورد وارد شده، من حالا به خصوص من روایت رو یادداشت کردم که از امام کاظم علیه السلام سوال شده یا ائمه بعدی. میخوام عرض کنم حتی در زمان امام کاظم و ائمه بعدی این که در ظرف ضرورت شخص آیا میتواند قیاس بکند یا نمیتواند مطلب مورد تردیدی بوده. ان سماعه قال قلت لعبد الحسن علیه السلام ان اندنا من قد ادرک اباک و جدک، بعضی از افراد ما هستن که پدر و جد شما رو درک کردن. پدر و جد شما درک کردن یعنی از فقها سابقه دار هستند و امثال اینها. و این نر رجل منا یفتلی به شیء لا یکون اندنا فیه شیئون فیقیس، کسی هست که پدر شما جد شما رو درک کرده، چیزهای روایات شما رو بلده، خب یک مبتلا به مسئله میشه که با وجودی که روایات شما رو بلده تو روایات شما جوابشو پیدا نمی کنه، آیا این حق داره قیاس کنه یا حق نداره؟ فقال انما حلک من کان قبلکم این قاسو، اون کسایی که نزد شما هستن یعنی فقهای کوفه، سماه کوفیه، فقهای کوفه به خاطر همین مسئله قیاس بیچاره شدن، هلاک شدن. شما حتی در ظرف اضطرار هم برای کسی که مسئله شرعی بلده، فحصش هم کرده، بعد از فحص و مراجعه بعد لم حق نداره که قیاس بکنه. این سماعه خودش از روات در زمان امام کاظم جز مسلم بوده، حتی بعضی ها تغییر میکنن که گفتن سماعه در زمان امام صادق از دنیا رفته، اون اشتباه است، ولی سماعه زمان امام صادق خودش جز شخصیت هایی بوده، غالب و بر خودش کسی بوده. زمان امام کاظم سماعه و عبدالرحمن ابن حجاج مثل هم بودن، این سماعه و عبدالرحمن ابن حجاج دقیقا یه طبقه هستن، هر دو از اصحاب اصطلاح اینا کسی هستن که امام باقر رو درک نکردن ولی زمان امام صادق رو کاملا درک کردن. این یه روایت محاسن جلد یک صفحه 212 حدیث 87. روایت دیگه ای روایت جالبه، نحوه سوال کردنش هم جالبه. میگه که محمد ابن حکیم میگه قال قلت لعبد الحسن موسی بن جعفر علیه السلام جلد فداک جلت فداک فقهنا فی الدین و اغنان الله بكم عن الناس. ما در دین فقیه شدیم، حتی ان الجماعت منا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه. یک گروهی هستن همه مسئله دونن، هیچ کس مسئله نیست که بلد نباشه. خیلی جالبه که چقدر در زمان امام کاظم پیشرفتش بوده که امثال اینها. اینا کسی مقایسه کنه با اون عبارتی که در مورد چیز هست، امام کاظم هست، امام باقر هست، میگه قبل از امام باقر علیه السلام شیعه ها برای مسائل شرعیشون به سنی ها مراجعه میکردن. میگه نقش امام باقر این بود که شیعه رو بی نیاز کرد مراجعه به اهل تفرمان. این روایت میگه ما از خودمون هم دیگه نیاز نداریم چون همه اون مسئله بلدی. حالا سنی ها که هیچی، همه همون مشتهد شدیم و همه مسئله دون شدیم و امثال اینها. این اینجوریه، میگه چیز حتی ان الجماعت منا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسأله و يحضره جوابها. هم مسئله جو همه چیزو بلدن. منن من الله علینا بكم. راست این قضايا خیلی خدا به ما بخاطر شما منت گذاشته. اینا هم مقدمه است برای اینکه کلاشی کنه. فرو و ما ورد علینا شيء لم يأتنا فيه عن كبل عن آبائك شيء فننظر الى احسن ما يحضرنا و اوفق الاشیاء لما جاءنا عنكم فناخذ به. ما نگاه میکنیم ببینیم که چه چیزی از اون روایت هایی که از شما نقل شده با این مسئله نزدیکتره. از طریق همین روایت های شما ولی با یه چاشنی یه مقداری اوفق الاشیاء کلمه قیاس هم بکنم بودا ای برنگی داره میکنه که احسن ما، میگه احسن ما یحضرنا و اوفق الاشیاء لما جاءنا عنكم فناخذ به. فقال هیهات هیهات فی ذلک هلک من هلک یبن حکی. ثم قال لعن الله ابا حنیفه یقول قال علی و قلت. یه قیاس اصلش اینه که افراد خودشون رو جای معصوم میگذارن، خودشون جای از درمیه حفظ علی هر کاری میخواد بکنه، من هم همون کار. خودش رو قیاس کنیم، نمیدونه که فقط باید تابع حفظ علی شد، هر جایی هم که نشد دیگه سکوت کنیم، دیگه کاری نیست. و قال محمد ابن حکیم لهشام ابن حکم والله ما اردت الا ان یرخص لی فی القیاس. بس این مقدمه چینی ها و اینا همه برای این بود که میخواستم یه دونه فتوای به جواز قیاس رو در بیارم که نشد. المحاسن جلد یک صفحه 213 صفحه 89 الکافی جلد یک صفحه 56 رقم 9. ببینید کسی نیست محمد ابن حکیم امثال اینا، هایی که محمد ابن حکیم جزء متکلمینه از تو امثال اینا، اینا بحث اگر اینا اجازه قیاس داشتن خیلی کارشون راحت میشه، چون با سنی ها که بحث خواستن بکنن خیلی وقتا یا افراد میامدن پیش اینا مسئله سوال میکردن، اینا که بگن ما مسئله رو جوابشون نمیدونیم کسشنشون بوده. مفتن این چه فقیه هایی هست که مسئله نمیدونید؟ همین مسئله اصلا سنی ها به شیعه ها اعتراض میکردن، میگفتن کسی که قیاس نکنه نمیتونه همه مسائل رو جواب بده، این فقهش جوابگوی همه نیازها نیست، به وسیله قیاس هست که فقه جوابگوی نیازات مختلف میشه. که ائمه علیهم السلام دقیقا در ادامه همین مطالب این مطلب اومده، خب حالا قیاس نکنیم چیکار کنیم؟ امام میگه همه چیز را هست، اینجور نیست که مسائل وجود نداشته باشه و جایی باشه که برای قیاس مجرا باشه. اصلا نکته ای که منشأ قیاس می شده همین بوده، می گفتن شریعت همه احکام دینی رو بیان نکرده، میگه نه شریعت احکام دینی رو بیان کرده، الله بعضش با عمومات بعضش با اصل عملیه، لازم نیست همش مثلا با نه حالا بعضش اند اهله و بس. این است که حالا اگر شما هم نرسیدید بعضی وقتا اصفای عملی هم هست که حالا که مجبور شدید چیکار کنید. اینجور نیست که
اشتر اون که من
این ضرورت و این حاجت مجموعه دنده رو در نظر بگیرم، بعد به اوبسر اخص میکنم به اشبه که یک تکه اوغدایی شمیه همون
اشبه به اون فتوا. یعنی فرض کنید نگاه کنم ببینم که شارع مقدس در مورد پا دیگه یه پا دیگه کامل قرار داده، بگم یه دستم دیگه کامل داره، مثلا یه پا نصف دیگه داره، خب نه یه پا بگیم، خب این یه پا دو تا پا دیگه کامل، یه پا نصف دیگه، حالا یه دست دیگه کامل، دو دست دیگه کامل، یه دست نصف دیگه، خب این چه ملازمه که نداره؟
الان ضرورت
نه مال
این اطلاق مقام مجموعه
نه 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 وقتی اطلاق مقامی مجموعه دلده نداره. ببینید بحث سر اینه که خیلی وقتا چیز میکردن میگفتن که حالا بذارید یه نمونه از قیاسات رو بر شما بگم. یکی از افراد میگفتن که خروج خون از بدن ناقض وضوعه. گفتودن به چه خاطر؟ میگن که خب ما نواقض وضو رو نگاه کردیم، خروج بول ناقضه، خروج منی ناقضه، خروج خارج ناقضه، اینا نکتش چیه؟ اینا همه نجس هم. پس بنابراین خروج و نجس ناقضه، خروج نجس ناقضه، بنابراین اگر خون هم خارج بشه ناقضه، مشابهش دیگه، مشابه گیریابی همینه دیگه، نمیدونیم دلیل شرعن نداریم که خروج نجس ناقص هست یا ناقص نیست، مشابه گیری میگیریم. بعضی ها اومدن گفتن نه، خروج این فقط بحث نجاست نیست، بحث سر این هست که اینا پلید هم هستن، اصلا پلیدیه دکترش، هر چیزی که پلید باشه ولو نجس نباشه اون ناقصه، بنابراین نخامه اگر دهن خارج بشه استفراغ خارجی اونام ناقضه. همسالی یه مقداری گسترده تر گفتن، بعضی ها به این گستردگی نگفتن، گفتن که نه باید نجس باشه، اون هم اینا حرفشون از نافت پایینه، شرطش اینه که از نافت پایین باشه، من خون دماغ شدن اون باطل نمی کنه، ولی از ناف به پایین حد برس کنید بواسیر کسی گرفته باشه، بواسیرش خونی بشه، اون خب دیگه از ناف به پایین دیگه، بنابراین اون خون بواسیر به اصطلاح اون وضو رو باطل میکنه. این احسان شکلیه، احسان الاشرا اینه، این حالا یکی احسان الاشرا هست، همه چون چیستره اینه که میگم چیه خارجی هست و استدلالشون ها
اینا خوبه،
این آسا همین هست،
ولی لمس زنان و تقبیل و اینا به چه انوانی،
حالا اونا یه نکات دیگه داره، اونا نکات دیگه داره که کنه به اصطلاح وقت انسان منی خارج میشه شهوت بهش دست میده، بنابراین هر چیزی که یک نوع زمینه ایجاد شهوت درش وجود داشته باشه اون باعث میشه که چیز باشه، بنابراین لمس زنها خب زمینه ایجاد شهوت درش وجود داره، بنابراین اون هم بود نابود. یه جوری یعنی این احسان اشراق و افقه ها یعنی همینا بعضی اینجور چیزهایی که انجام میدادن خیلی بعضی وقتا اینه که حالا تو استدلالای امامی یه برای تجویز قیاس تو اصول ما گاهی قادی استدلالاتی میکنن از ناهی اهل تسنن، میگن ما با برهان صبر و تقسیم کشف میکنیم که خلاصه علت حکمشیه، اصلا این حرفا نیست تو اونا، اینقدر قیاسشون پرت و پلاس، تو اصول ما گاهی قاد استدلالاتی به دفاع از سنی ها برای اثبات صحت قیاس آوردن بعد ردش کردن، اون استدلالات باز یک شکل و شمایلی داره، اونا بحثشون این نیست، میگن شارع مقدس قیاس رو اجازه داده، قیاس هم اینه، قیاس اینه که حکم مشابه رو بار کنیم، بعد باید دید اون مشابه چیه، اشبه چیه، آیا امثال اینها، بعد شروع میکنن دیگه اشبهیابی و امثال اینا کردن و بعد وقت بحثاشون در نحوه اشبهیابیه،
تعبیرشون هم اشبه بود،
بله اوسق اونو تعبیر همین بود دیگه، احسن ما عندنا، احسن ما عندنا احسن ما یهدونا و اوفق الاشیاء لما جاءنا عنکم، اون چیزی که به اصطلاح هماهنگ‌تر هست با روایات شما، هماهنگ‌تر هست، این نزدیک‌تره اون چیز. یعنی قیاس یعنی حکم المشابه، حکم الاشباه واحد هست، بنابراین ما مشابه ترین چیز رو که به حکم مسئله شما هست اون رو تسری میدیم حکم بحثی نمی‌کنم. قیاس دیگه، قیاس واضحه دیگه. خب حالا دیگه وقت گذشته، من حالا روایت دیگه این مسئله رو بعدا فردا بخونم و سری این حالا این بحث رو یه مقدار کش پیدا کرد، این نکات جالبی در ذهنش هست. حالا فردا اینه که بقیه روایت رو میخونم و یه سری چیزایی دیگه میخوام در معنا کردن این روایت عرض کنم. سلام و علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.